أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعزائهم أجمعين. بحث مهمی بود که یکی از جهات فقهی که برای فقه الاجتماع دستور رسیدن، اگر کسی از کسی مشکلی پیدا میکنه، مسلمانی با این مسلمان دیگر مشکلی پیدا کرد و از او مهاجر لابد شد به تعبیر و فمن کان لابد فاعلا فلا یحجر اخاه اکثر من ثلاثه ایام، بیشتر از 3 روز هجرت نکنه، مهاجرت بیشتر از 3 روز نداشته باشه. در بعضی عبارت ها هم اینه که لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، بیشتر از 3 تا نشه. میشه حمل کرد این موارد را به همون 3 روز، میشه بدن مطلق خودش را قبول بکنیم که ظاهرا همون باشه. 3 مرتبه بیشتر برای هر فرد مسلمانی، بیشتر از 3 مرتبه این واقع نشه، این هجرت حاصل نشه. نقطه قابل ملاحظه است، یعنی یک محدودیتی برای هجرت قرار دادن که کسی از آن حد بیشتر نشه. این محدودیت امر مهمه. خب روایت دیگری که دیروز می‌خواستیم ادامه بدیم، این روایت رو مرحمت بفرمایید و نکته‌هایی درش هست از داوود ابن کریم کثیر که روایت 5 هست. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال ابی قال رسول الله. اینطور روایت ها خیلی اهمیت دارن که به صورت خاندان اهل البیت نقل از پدر میکنن یا از آبایشون از رسول الله صلی الله علیه و آله، که مستقیما از پیغمبر نقل شده. چنانچه اون دیروز هم ان آبائه داشت، اینجا ان ابی قال ابی قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما مسلمین تهاجرا فمکسا سلاسن لا یستجحان الا کان خارجین من الاسلام. خیلی تکون دهنده است این، یعنی به حدی است که اون ولایت اسلامی، اون ولایت به واسطه همین جهت که از هم جدا شدن، هم دیگر را دیگه تهاجر کردن، این باعث بر خروج از اسلام می شوند. خارجین من الاسلام، هر دوشون، هر مسلمین، یک کلمه ایما مسلمین هست. تهاجرا، این دو نفر از هم تهاجر کردن، او از او هجرت کرده، او از او هجرت کرده باشه. و مکسا سلاسن، مکس کردن 3 روز، حالا اینطوری که در بعضی روایات بود تنمیم که لا یستلحان، نیومدن اصلاح بکنن و طرفین همدیگر را یه طوری به رضایت برسانن. اینها نیست براشون لایستان الا کانا خارجین من الاسلام، اینها دیگه از اسلام خارج می شود. و تعبیر دوم هم تأکیده و لم یکن بینهما ولایت، اون ولایت اسلامی که همه ماها را که در جلسه ما مفصل ذکر کردیم که از آقای مطهری نقل کردن، اون حیات اسلامی، اون ولایتی است که در مجموعه یک جامعه به وجود میاد. این روزها ذکری هست، مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی، این فقیه بزرگوار، یاد می شود چون ایام سالگردشون هست. ایشون در مواظبت این ولایت اجتماعی پدر بزرگی بودن، به هر نحوی می توانستن این ارتباط را بین علما و بزرگان ایجاد می کردن. موارد زیاد هست ولی دو نمونش مناسب من اینجا می بینم ذکر کنم. مرحوم مغفور آیت الله عظما بروجردی شخصیت بزرگواری بودن که همه می شناسیم و می دانیم. مرحوم آقای حاج انصاری که منبری خیلی ماهری بوده است، ایشون تمایلاتی نسبت به حاج آقا حسین قمی داشته و از ایشون خیلی تجلیل میکرده. بهتر خب بیت آقای بروجردی این جهت را مناسب نمیدیدن. مدتی مثلا چند مرتبه دعوت میکردن از ایشون و آقای حاج انصاری همون نظر را میدیدن، نظر خودش نسبت به حاج آقا حسین قمی اولویت داره و ایشون را به عنوان مرجع محاسبه میکند و این جهات رد و بدل میشده بین بیت آقای بروجردی و بعضی دیگر. آیت الله عظما آقای گلپایگانی که احتراماً تا اواخر حتی آخرین درس های آقای بروجردی را شرکت می فرمودن با علمای دیگری مثل حضرت امام و دیگرانی که بودن. ایشون در بیت آقای بروجردی خیلی احترام خاصی به ایشون و لذا در مجموعه بیت صحبت کرده بودند که آقای حاج انصاری را دعوت کنید برای منبر و از ایشون میخواهیم که بیایند و بالاخره اجمالی این مطلب را در اون بیت ذکر کرده بودند و بعد مخصوص با آیت الله عظما بروجردی ذکر کرده بودند که ایشون خب از منبری هاییست که اگر اجازه بفرمایید ایشون هم دعوت بشوند و آقای بروجردی دعوت میکنند و آقای حاج انصاری میان منبر میرن و بین بیت ایشون و آقای حاج انصاری خیلی ارتباط قوی میشه و جزء شخصیت هایی که دیگه عضو برنامه های بیت آقای بروجردی هم ایشان دیگه حاضر می شدند و همراه بودند که این وساطت ببینید چقدر عظمتی برای اون مرجعیت و برای یک شخصی که در بین مردم سخنانش مؤثره و یک منبری عالم متبحری بود این برنامه آقای گلپایگانی که این وساطت کردن برای دو شخصیتی دو موضوعی این خیلی مهم هست و ایشون به این صورت. یا مورد دیگری که خیلی انسان باید درس بگیرد مرحوم آیت الله حیدری ایلامی که خب ما خیلی هم سوابق با ایشون داشتیم هم تیم ادبی ایشون ها شخصی بسیار نازنین و محترمی بودن. ایشون را آقای گلپایگانی میفرستن برای ایلام که بروند در ایلام. مدتی در ایلام ایشون اونجا خب از جانب آقای گلپایگانی برنامه های اجتماعی و اینها داشتن. ببینید چه بزرگواری و چه عظمتی است از آقای گلپایگانی. چون بعد از مدتی میان و خسته شده بوده یا جهات دیگر بالاخره به آقای گلپایگانی ذکر میکند که فرد دیگری یک کس دیگری را انتخاب کنید و بنده به این مقدار که همراهی کردم و بودم کفایت میکنه. مثلا ایشون میفرمان که مردم اونجا به شما علاقه‌مندن و شما باز برگردید. گفت آخر یه مشکل دیگری هم هست، من شاگرد آیت الله خویی بودم و لذا اونجا مردم که از من میپرسن دیگه ارجاع نمیدم اونها را به مثلا جناب عالی، و معلوم هست که دیگه خب نظر من وقتی اینجوری میپرسن از من اسم های خویی رو میبرم دیگه و معلوم من شاگرد ایشون. این عظمت آقای گلپایگانی از همین جا معلوم میشود که چقدر این شخص پدریست برای کل نظام روحانیت و برای عموم درسه. ایشون فرموده بودن نه شما همون رساله های آقای خویی را در اونجا هر کس که میخواد به همون صورت عمل کنید و همونی که نظر دونه عمل کنید. یه قدری هم پولی داده بودن که شما این رساله های آقای خویی را بخرید و اونجا به افرادی که میخواهم بدهید. پول رساله همراهشون آقای گلپایگانی به آقای حیدری میدن که این یک درس خیلی ارزشدار و با عظمتی است که اینطور یک مرجع تقلیدی حتی نسبت به مرجع تقلید دیگر اینقدر مهربانی و ارتباط صمیمی را برقرار می‌کنند و حتی حاضر نشدن کسی یک مهاجرتی اینجا حاصل بشه یا زمینه مهاجرتی برای یک عالم دیگری پیدا بشه. نه، این ارتباطات صمیمی و اونطوری که نقل کردن خیلی صمیمانه آقای حیدری باز این ارتباط صمیمیشون را با آیت الله عظما گلپایگانی در اثر همین برخورد خیلی مهربانانه ای که انجام گرفت این قوی تر شده بود و این ارتباط. به هر حال این ارتباط که بین دو مسلمان باید باشه اون ولایت را ایجاد میکنه که ما میخواهیم این نکته را قوی بکنیم. این ولایت و مرجع تقلید در بین همه اعضای جامعه خصوصا اونهایی که روحانی هستند و مسئولیت دارند این ولایت برقرار بشود. این که کسی دون دیگری یکی را خارج از موضوع قرار بدن خارج از ارتباط صحیح نیست. اگر اینها رعایت نکنند لم یکن بینهما ولایت. بعد می فرمان فأیما سبق الى کلام اخی. نکته زیبا اینجاست که در این روایت فقط کلام رو می بینه، ابتدای کلام بکنه، با همون کلام داره ارتباط رو برقرار می کنه و هجرت را تبدیل به وصل می کنه. هر که سبقت بگیره از این دوتا مسلمان فعیم هما سبق الى کلام اخیه کان سابق الى الجنه یوم الحساب. او اول کسی است که در اونجا هم سبقت میگیرد به بهش و به بهش میرفت، برای اینکه او جلو هم. خب این روایت که ملاحظه فرمودید و نقطه مهمی هست، در روایت ششم یک امر مهمی هست و باید این را جداگانه یه بحثی داشته باشیم. متاسفانه فرصت نیست چون میخوام بحثامون بره جلو، یه وقتی خود عزیزان دنبال بکنید و این قسمت را هم جدیت بکنه. روایت مهم نیست. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام لا یزال الشیطان لا یزال الشیطان، حالا در بعضی تعبیرها هم ابلیس، فرحاً محتجر المسلمان همین که دو تا مسلمانی از هم هجرت میکنن، این دائم این شیطان و ابلیس خوشحاله. فَإِذَا الْتَقَيَا اِسْتَكَتْ رُكْبَتَا وَتَخَلَّعَتْ اُسَالَهُ وَنَادَا يَا وَيْلَهُ مَا لَقَى مِنَ السَّبُورِ. خیلی عجیب، به قدری اهمیت داره این مسئله که شیطان وقتی میبینه اینها به هم ملتقی شدند و به هم مرتبط شدند، دیگه اون راهی که شیطان باید بره زانوهاش تو این راه مصرف میکرد دیگه از بین میره و خلع میشه. اون دستاویزی که ما تعبیر به فارسی داریم، دستاویز، کلمه دستاویز همون اوصاله، اون چیزی که وصل میکنه، این خلع میشه، کنده میشه. تعبیر دیگری هم ما در فارسی داریم که من حالا اونو خیلی مناسب نمیبینم ذکر کنم. کسی که قدری مثلا نفهمی میکنه، این را ما تعبیری داریم که اوصالش را به دست کسی سپرده که فهم و درایتش درست به کار نمی اندازه. اینا هم در فارسی داریم که اینا از همین روایات گرفته شده. به هر حال و مخصوص برای این شخصی که الان دیگه رفت و ارتباط با اون مسلمان رفیقش برقرار کرد، دیگه سلام علیکم برد. دیگه این باعث می شود که دیگه شیطان از او دست می کشه. عمده شمه که این شیطان فعل می شه سبب نمان، این شیطان از او دست می کشه و دور می شه. روایت دیگری که اشاره به نکته های خیلی لطیفی درش هست، ملاحظه فرمایید. اینا ما ترتیبی که میخواییم برای اینکه اون مطلب خوب باز بشه، به حسب ردیف مطلبمون این روایات را میخونیم. روایت سوم از همین باب 144 که تحریم حرام بودن هجر مؤمنه به غیر موجب، این روایت مفضل نقل میکنه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یفترقان رجلان علی الهجران الا استوجب احدهما البراءه واللعنه. واقعا تکون دهنده است. این دوتایی که از هم جدا می شوند و موجب هجران می شه، اینا مستوجب این جهت می شه که براءت و لعنت. براءت که معلومه براءت از اون ولایت اینجا که در روایات دیگری خودشا بریء از اون ولایت می کنه. نوعاً اصطلاح بین روایات و احکام مقابل ولایت چه براءته. چنانچه شما وقتی ذکر می‌فرمایید فروع دین را، یکی تولا میگید یکی تبرا میگید، اون براءت مقابل همه. تولا و تبرا یکی از فروع دینه که ما باید رعایت. پس مقابل تولا تبرعه، این موجب براءت میشه، دیگه تولای خودش را از دست میده. منتها اینجا یه تأکید بر این مسئله براءت، این لعنته. لعنت هم همون دوری از رحمت الهیه و کسی که نه در بهشت و نه در برنامه های ارتباط با خدایی دیگه نمیتوانه برای خودش راهی باز کنه، اینو میگم ملعون.
لنده به حرمت اصلا نمی کنه.
چرا؟
معمولا میگن به حرمت نمی کنه.
نه
شدتش کم نیست.
نه این خیلی دلالتش قویه، مگر قرینه‌ای بر خلاف اون داشته باشیم.
ظهور بر حرمت داره،
ظهور و منطبق بر حرمته. لا محاله جایی که لعن مورد لعن الهیه، یعنی دیگه این. و ربما استحق ذلک کلاهما، گاهی میشه که هر دو مستحق این جهت هستن، یعنی مستحق لعنت میشن. فقال له مؤتب جعلت فدا، خیلی براش تعجب بود که این مسئله خیلی سنگین شد، اینطور مطلبی را از حضرت که شنید گفت جعلت فدا، من به فدای شما. هازا از ظالم فما بال المظلوم، خب اینی که آمده دو هجرت را به وجود آورده این ظالمه، چرا دو طرف را می فرمایی؟ فما بال المظلوم، چه چیزی برای مظلومه؟ او اتفاق برای او افتاده. قال لعنه لا يدعو اخاه الى صلته، به علتش اینه چون نرفت بخواه او را به صله. چقدر قشنگه، کسی از کسی هجرت کرد، این وظیفه است که اون طرف مقابل بره و او را دعوت به صله کنه. این دعوت به صله کردن یک حقیقتی است و یک عظمتی است برای این فردی که اینجا، اگه اینا انجام نداد این خودش هم جزء برنامه میشه و مورد لعن و ظلم قرار میگیره. لعنه لا یدعو اخاه الى صلته ولا یتخامس له من کلامه، یعنی او سعایت نکرده برای اینکه ممزوج بشه با کلام او، مرتبط بشه با کلام او. همین که کلام با او نداره و او کناره گیری کرده، در این کار شریک کرده. سمعت و ابی علیه السلام، باز حضرت از پدرشون نقل میکنه. سمعت ابی علیه السلام یقول اذا تنازعا اثنان فعاز احدهما الاخر. این چون جمله طرفینی هست، ما هم داریم احکام الاجتماع را ذکر میکنیم. همین که یکی نزاع بر دیگری کرد، این خودش را غلبه داده بر او. خیلی دقت کنید، ما چون مصادیق این زیاد تو ذهنمون میاد و میفهمیم، همین انقریب هم در ذهن عزیزان هست که همه مشترک هم تشریف داریم، این میبینیم اینا ازا تنازع اثنان فعاز احدهما، خودش را غلبه داده، طلب غلبه کرده بر دیگری، مخواسته غالب بر اون برادرش قرار بگیره. حالا اگر این مرجو، اینی که الان مظلوم واقع شده، فلیرجع مظلوم الى صاحبه حتی یقول لصاحبه اخی انا الظالم، چقدر عجیب. و اینکه او مسلط شده، او غلبه کرده، او بگه نه من ظالمم، چنانچه ما اینا دیدیم در اون جلسه، من لایق نبودم به دوست کلمه اینا ذکر، من مثلا تقصیر از من نده، همچنین تعبیری این جنبه الهی و خدایی داره. حتی یقطع الهجران، این حرف رو میزنه تا اون هجران قطع بشه، این هجران محقق نشه. حتی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه، او جلو میفته با اینکه مظلوم هم بوده. حضرت از پدرشون نقل میکنن از حضرت امام باقر که اینطور فرمودن، بعد چه حالا نتیجه اینه، فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، چی بخونیم اینجا؟ اشکالی که پیدا نکرد ما این آقا تلفون داد. فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ، هم حکیم و هم عدل عادل. اینجا ولو ما میبینیم این شخص کوتاه آمده،
خدا
خودش، خدا اون کاری که باید بکنه حکم داره و عدل هم داره، دوتایی شد یعنی چی
ممنون قلبی
به که رفتی تو و از آزو تا شده منم
خودش به خودش
خودش به خودش باید خاموش کنید و از نو دو نه خودش به خودش داره خاموش کنید دوباره یه اخوز للمظلوم من از داره. اینجور نیست که حالا این شخص جلو افتاده و پیش افتاده مظلوم واقع شده باشه در محضر خدا به قول آقا، خدا خودش میدونه چی کار باید کنه، اون سر جا خودش محفوظه. خیلی این روایت نکته های پر عظمتی درشه.
اینجا یا این روایت توی دنیایی که هست اما میشه تو باش بیهشت، دنیا ما بیهشت میشه. احسان روستاها پول از اینا، یعنی بخواهی مثلا پایه اینا ها پنجاه سال و مادرش و پدرش و برادرش استقرار میدونی و پنجاه سال نه سهرم میدن یک سال دو سال هم نه، سه روز هم نه.
احسان اینا مسئله مهم اجتماعیه که وجوب اجتماع، وجوب اصلا برنامه اجتماعی این اندازه سنگینه که ملعون براءت قضیه شیطان رو در تمام دور اینها یکی دو تا نیست، مسئله خیلی
تو در چند دقیقه بودی هم گوش باید بکنید تو خاموش نشید
چش
خاموش بشید دیگه صدا نمیاد.
ای؟
به صفحش که خاموش بشید صدا قطع میشه.
چرا نداد اینجا باشد؟
نمیدونم این آقایی باید
نه از اونجا از اونجا نیست قطع نمیشه،
قطع نمیشه
شمال دوگرا قطع نمیشه.
خب برش
برمان اینجوری
صفحش صدا دیگه.
خیلی خوب عرض کردم به تدریج ما این اون مطالبی که باید در ذهنمون جا بگیره در یک روایتی مثلا میخونیم و روایت بعدی تا اون چیزی که درجه میره بالاتر ما اون را هم اهمیت بدیم و در ذهنمون قرار بگیره.
دیروز
چشم پس اجازه بدید بعضی از این نکته ها راضی کنم، این نکته چشمانم دارد. مطلبی که ما اینجا دیروز کردیم که قضیه ابوذر بود با حضرت رسول صلی الله علیه و آله که خطاب کردم در وصیت یا ابوذر ایاک و هجران اخیک، مهم چیزی که همه ما ها دنبالش هستیم قبول اعمال. این درجه از همه درجاتی که ما جلوتر بررسی کردیم بالاتر، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران، اصلا اعمال قبول نمیشه. اگه با یه کسی هجرانی حاصل بشه این دیگه اعمالش قبول نمیشه. خیلی حرف و در کل زندگی ما مواظب باشیم یک مورد اینطور چیزی پیش آمد نکنه که دیگه قبول برای اعمال ما انتظار نداشته باشیم. و اگه با این مهاجرت، روایت بعدش این بود که اگه با این مهاجرت مرد کانت نار اولا به، خب حالا که بنابر این است، حالا این رو روش بحثیمون بود. مطلبی که شاید امروز برای همه ما وظیفه باشه در بین جامعه، روشن کردن مردم به وظایف. ببخشید دیگه، حالا ما تو این دقایقی که میخوام حرف بزنیم، من نظرم تعرض به کسی نیست و اصلا وقتی از این صحبت امروز بنده سوء برداشتی بشه، این از حالا تذکر میدم که نمیخوام سوء برداشتی بشه. توجه به اون اصل وظیفه هست. ما قبل از این که یک بچه مثلا در 12 ساله کار اشتباهی میکنن، در 15 ساله حتی به حد بلوغ هم، اونی که بلوغ نرسیده که خیلی واضح، به بلوغ هم رسیده، ما باید ببینیم این حرفایی که میزنه یا مطلبی که میگه این در اثر یک تبلیغات و در اثر یک گفتهایی، سلام علیکم و رحمت الله، این منجر یا منجر به این مسئله شده. ما این را اشتباه نکنیم و این کوتاهی ماست که در امر تبلیغ و اونچه وظیفه شرعی بوده نتوانستیم برسانیم به این افراد، اسبابش خوب فراهم نکردیم، دنبال نکردیم، حالا نتیجتا اینطور شده. و اخلاقا ما اونچه بایستی مواظبت کنیم مواظبت نکردیم، منجر به یه همچین نتیجه ای شده. و واقعا اینا وبالش به عهده ماست. اون چیزی که ضرر زده به جامعه این نبودن یک نصیحت و موعظه صحیح و ارشاد صحیح، وقتی نبوده به اینجا کشیده شد. درست شد. اینا بایستی الان در حوزه های علمیه کلن در سراسر کشور اگر ملاحظه کنند یک جلسه ای تشکیل بدن، این افرادی که تون مزاج حرفای میزنن، خیال میکنن همه تقصیرها رو میندازن گردن دیگران، این کار درست میشه؟ نه، این نیست. تقصیر اول از خود ماست و کوتاهی هایی که کردیم، باید خیلی گسترش میدادیم این کار تبلیغ اسلام را، دنبال میکردیم، اعزام میکردیم افراد را، اگر وسیلش هم جور نبود بایستی التماس کنیم به یک نحوی تو مدارس تو مساجد در بین مردم پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک میدونهایی که جمع دورشون جمع می شدن مردم حضرت می رفتن اونجا با این که اینا قصه می گفتن جهت دیگری بود دورن جاهای نوعا در هر محلی عده‌ای جمع می شن اونجا و گفتگوهایی دارن حضرت می رفتن در بین همونها شروع می کردن به حرف زدن و مطلب و ارشاد کردن کجا ما چند نفر آمدیم اینجور حرکت کنیم یه مجمعی الان از وقتا من دیدم این کارگران دورم نشستن ساعتها میشن که یه کسی بیاد سوارشون کنه بره خب گاهی هم بعضی واقعا کار خوبی کردن یه غذایی میبرن بین اینا تقسیم میکنن که میگن اینا مدتی اینجا نشستن و کسی نبرده آنها را سر کار پس یه غذایی بهشون بدیم کار بسیار خوبی هم میاد چند رو سره ما یکی از کارهایی که میتوانیم اینه که یه افراد محترمی شخصیتی باشن میگن حالا که اینجا نشستید بیکارید بیاید بشینیم با هم بیاید مقداری قصهی بگوید برای اینا قصه های قرآنی روایتی بخونن نصیحت و موعظهی داشته باشه ارتباط با روح اینها برقرار کنن یه هدیه و تعارفی هم بهشون بده این اثر میگذاره این برکی میگرده به منزل خودش اون آثاری که باید داشته باشه یا جاهای اجتماعی هستن دور هم منشینن حالا در روستاها که خیلی رسمه یه جای دور هم منشینن و در بهین گفتگو حرفهایی هم دارن آدم بنشینه با اینا معاشرت کنه حرفهایی رو اونا میزنن گوش کنه خود گوش کردن حرف اونها باعث میشه برای اینکه این ارتباط برقرار بشه بعدم نصیحتی موعظه‌ای بایستی انجام بگیره انجام ما تنها یک اجتماعاتی که مختص به اونم روزخانی یا جشن باشه که اونم دعوت کنن ما را اون هم به قول بعضی یا پاکتشون هم آماده کرده باشن این دفعه بریم اینجور نباشه بلکه جاهایی بریم پاکت بدون هیچی بدون مقدمه حضور باید ما پیدا کنیم و این ارتباط را برقرار کنیم بعضی
افراد دعوتشون نکنن قبول نمی کنن بیاد
بله بله اینم یک مشکل
دعوت بشیم از من بخوان تا بیام
بله این مشکل نه ما در رابطه با وظیفه الهی و اسلامی این نیست ما باید سراغم ما تبلیغ اصلا معناش اینه که ما ابلاغ باید بکنیم نه اینکه اول او تبلیغ اون بله اونجا که دعوت کردن که روشنه یه وظیفه مون میشه دویه با امر واضحی ولی اونجایی هم که دعوت نکردن ما باید با محترمانه به طرز صحیح وارد میدان تبلیغ بشیم و وارد بشیم شما ملاحظه کنید من گاهی وقتا دیدم این توی مترو کسانی پیدا میشن خب به جمعی چند دقیقه کسانی پیدا میشن برای فروش متاعش میان اینجا میفروشن یا یک درویشی پیدا میشه میخوند و وقتی همه چیزی بشه گاهی هم دیدیم از این هایی که تار میزنند و اینا مثلا میاد چند تایی مثلا تاری میزنند اونجا و مردم همه چیزی میدن بشه کمک میکنن بده ما بر خودمون اینا جایز ندانستیم که تو این جمع حاضر آماده که از اولی که سوار میشه مثلا ممکنه تا آخر مترو چند مثلا دقائقی در اختیار ما باشه که بتونیم حرف بزنیم اگر کسی بتوانه این وظیفه رو به خوبی عمل کنه البته زیبایی داشته باشه کلام او و تو دل برو باشه مطالب او حالا همشن معمم لازم باشه غیر معمم حرف را به طوری حرف در بیاره با مردم مردم حرفش رو بزن گرچه الان فضا خیلی حوضای شنیدن نصیحت کم شده او روستا به حالی که خوب بود بایستین ما در یک همچه اجتماعاتی بایستی یا مثلا میگیم در اتوبوس سوار شدیم از یک جایی تا یک جایی 8 ساعت 9 ساعت مثلا در اتوبوس هست خب یه جایی پیاده میشن یه جایی اطراف میکنن. هر جایی به تناسبی کسی خوش سلیقه و صحیح تبلیغ اسلام بکنه، این خیلی اثر خوبی داره و ما الان داریم از دست میدیم مکانهای تبلیغی خودمون را، داریم یواش یواش از دست میدیم. شما ببینید مسجدها دیگه اون جمعیت اونطوری دیگه نیست. اون چند تا پیرمردی هم که میبودن الان با این قضیه کرونا که آمد و اینا هم زد دیگه اینا هم بهانه هایی پیدا کنن، اینا هم میگن ما خطر داشته نیومدیم، حالا خود یه هیچی عادتشون عوض شده، جوان هاشون هم تریه
دارن. مثلا دیگه شما میفرمایید بستر حوزه برای تبلیغ نیست، این محوریت برای تبلیغ نبود، این تبلیغ رو آمدش ببینیم بعد فکر تبلیغی داشته باشیم که هر جا باشیم تبلیغ باشه.
احسنت
فقط یاد گرفتیم یه مهرمزون چیزی بشه، اونم یه منبری هست که هیچ چره بشه رهی نیست، اونها یک کسی منبری رو باید رها میکنه و امتداد پیدا نمیکنه تا دو مردم.
همینطور
دوم اینکه نیاز مردم به تنوع برطرف نمیشه، این دیگه منقطع میشه رابطه روحانیت.
علما و مراجع قبلی افراد را اعزام میکردن حتی برای مدت طولانی اینها بروند در یه منطقه و برنامه های دینی و مذهبی را تقویت بکنن و تبلیغ بکنن و بعدن اینها را تشویق میکردن، موفقیتشون را به اونها تبریک میگفتن که شما موفق بودید در اونجا، خبر میگرفتن، احوال ازشون میپرسیدن که خب اینها را باید مسائلت
خراج اهمیت مطال درس خوندن یعنی بخاصه برسوله ادبیات خوندن. مثلا من از خیلی دو مثلا شنیدیم مثلا کار میشده شخص مثلا تلوان منبر میتونم اول چون کار میشده بیتونم برای خود.
این همون اشکالی که در دانشگاه بوده تو حوزه آمده دانشگاه چی کار میکنه؟ دانشگاه را تربیت میکنه، اما بعد از اینکه لیسانسش میگیره دکتراش میگیره اینا، حالا تازه وقتی میخواد بیاد تو مردم هیچ نمیفهمه چطور با مردم رابطه برقرار کنه. اصلا مشکل مهمش همینه. دیشب ما برای یک آقایی در مغازه بود، مرد خوش اخلاقه، به شاگرد ایشون به اون کارگری که صبحا مدرسه میره بعد از ظهر آمده پیش ایشون کار میکنه و تعریف کرد که این هوش و حواسش خیلی خوبه، دو داره کار یاد میگیره. گفتم مهمترش اخلاقه که باید از شما یاد بگیره چطور با مردم حرف بزنه. همین بچه چشیش روشن شد که حرف تازهه. گفتم ببین بسیاری فارغ التحصیل میشن میان ولی چون نمیدونن با چه اخلاقی با مردم حرف بزنن اصلا میگن کارگیرمون نمیاد، مشتری سراغمون نمیاد. چیزی شما نمیتونی رابطه برقرار کنی، شما این ارتباط را بلد نیستی برقرار کنی و رضا کار تحتیله. چیزی اول کار یاد گرفتن خوب، ولی واقعا در صدر این کار اخلاقته و روش مماشات با مردم و ارتباط با مردم. یه کارگرم باید این کار را بکنه، یه مغازه‌دار هم، یه صنعتگرم باید نسبت به افراد خودش اینا را. حالا مایی که طلبه هستیم و تو اینه عمده کارمون در این صنعتی که به دست ما دادن اینه که چطور مردم را بسازیم، این از هر چیزی مهمتره. اینو باید روشش رو یاد بگیریم و در ابلاغ مطالب الهی و اسلامی این اخلاق را هم میگیم درس اخلاق، اولش همین ارتباط مماشات با مردم و ارتباط ما مردم دیگه. اگه این اخلاق را نداشته باشیم دیگه چی داریم دیگه؟ اصلا دیگه چی داریم دیگه؟ دیگه نداریم، هیچی نداریم.
دیگه ممکنه مثلا علاوز اخلاق خودش نفسی آدم با اخلاق باشه.
بله بله.
یه وقتی موقع تربیت انسان ها میرسه هیچی نمیتونیش کار.
احسن تو همین من
ما مشکل همینه.
ما هم همین هم میخواستیم بگیم، همین است که شما میفرمین همین هم. آدم نتن حالا خیلی خودت خوب باریکلا مجسمه تقوا و همه جهت خوب، اما هیچ ارتباطی با هم نوع دو با انسانهای دیگه نتونی برقرار کنی، این خود این یه مشکله، یه مشکل بزرگه. این که ما به قول آقا منتظر هستن که دیگران بیان سراغشون و سفره برای اینا پهن کنند و چه بکنند و بعد صاحب سفره بگه بفرمایید، نه این درست این باید صاحب سفره خود شما باشید، خود ماها باشیم، طوری ارتباط برقرار کنیم که دیگران دعوت به سر این سفره تبلیغ الهی حاضر بشن و واقعا ما متاعی داشته باشیم، غذای روحی داشته باشیم برای اونها بدیم، که اونها وقتی بلند شدن رفتن میگن به به 10 دقیقه پهلوی آقا بودیم چقدر بهره بردیم. پس این یک امر بسیار مهمی است، مسئله اخلاق، این اخلاق ارتباط با مردم. شاید مانعی نداشته باشه این جهت را بگویم، خدا رحمت کنه آقای اخمینی، آقای دکتر معتمدی که الان خارج کشور است، چند روز قبل آمده بود، نمیدونم کدوم از آقایون بودن اونجا که این سوال ایشون از احوال پرسی از ما میکرد تلفنی، یاد اخوی میکرد که ما در دانشگاه پلی‌تکنیک از اخلاق ایشون اینقدر بهره بردیم که به تعبیر او میگفت هنوز هم کارمندای اونجا مسن شدن سالیانی گذشته یادی از ایشون و بعد میگفتن از ایشون و ایشون از دم که دانشگاه وارد میشد اگر یه کسی راهش هم طرف دیگر بود راهش رو کج میکرد بیاد به ایشون یک سلامی بکنه و یه ارتباطی برقرار کنه و یک جواب سلامی از ایشون میده. این نوع اخلاق اینجور که این ارتباط را به هر نحوی بود خوششون میامد که برقرار کنه. بله آن شما بودید تشکرشون میگم یکی از آقایون بود. خب خیلی خوب شد صاحبه شما بودید دوتا شاهد آده از همین آقای دکتر معتمدی احوال پرسی از من بعد اینا میگفت چقدر هم به قول ایشون این نکته هم را داشت که اصلا تازه سعی میکنن زودتر سلام ایشون کنن تازه میدن نه نشد او زودتر از همه سلام میکنه و احوال پرسی. بعد این قسمت حالا شما آقایون شنیدن دیگه از تلفن روی همون بلنگوش بود که داشتم این قسمت هم بهشون اضافه کرد که بعدش آقای دیگری بودن که اخوی چون دیگه مشکلشون بوده بود و هرچی بود برای برنامه دیگه وظیفه ای برشون پیش آمد کرده بود اونجا را واگذار کرده بودن که هر کرده فرد دیگری را نصب کرده بودن اونجا که ایشون تعبیرش بود که اگر هم نزدیک بودن راهشون را کج میکردن دور میکردن که با ایشون ملاقات نکنن. تفاوت قضیه اینجوری
امروز
از خیلی سعی میکردن روبرو با هم نشن. این مهمترین مسئله واقعا قضیه اخلاق در اجتماع این ارتباطی است که ما میتونیم برقرار کنیم. حالا که اینجوری شد من یک قصه ای هم از اوائلی که ما از یزد آمده بودیم برای تحصیل در قم، این هم چون بحث اخلاق شد این هم شنیدنیه. این قسمت باجک که الان خب خیلی تغییر دادند و اینها طرزایی شده حالا یا درست یا غلط، بالاخره اینجا مرکزی بود برای علمای بزرگ که اونجا دفن بودن، ما مباحثه میکردیم میرفتیم تا همجا که الان الهادی اونجا حدودش هست و هلال احمری هم اونجا نزدیکش. اینجا یه محبته وسیعی بود و چهار دیواری بود و حوض آبی هم وسطش داشتم، جای مناسبی بود. خب قبور بزرگانی هم اینجا بود. لا 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 که اینا ارزش قم بود دیگه. بالاخره ما میرفتیم اینجا مباحثه میکردیم، تو برگشتنمون هم همینطور دنبال را بحث میکردیم با اخوی و گاهی 3 نفر بودیم 4 نفر بودیم 2 نفر بودیم، اینا دیگه ملحق میشدن بعضی عزیزان، ولی من و اخوی دیگه همیشه منظم بود که این بحثا داشت. آمدیم نزدیک این میدان سبزی فروشی که الان هست اینجا آمدیم بیریم، دیدیم که یک آقایی که این چارچرخ گذاشته داره پرخاشگری میکنه، تندی میکنه، یکم معلومه این طلبه ایست که خب بالاخره حالا آمده از او چیزی بخره، ظاهرن یا مهمانی داشت یا جهت دیگری بود که بالاخره میوه هایی سوا کرده بود و جدا کرده بود و در این پاکتی که قرار گرفته بود و در این ظرفی که داشت که ببره، اونم پرخاشگری میکرد که مثلا اون قیمت این چیزی که باید تو بدی اونم مشکلش بود نداشت، گرانش بود و نداشت. این رد و بدل بود، منتها این رد و بدل منجر به یک نوع فحاشی، یک فحش های سر زبان این شخص که ما دو نفر رسیدیم. وقتی رسیدیم این منظره رو دیدیم، خیلی در ما اثر ناگواری گذاشت. ما به تفاوتی که این فروشنده میخواست گفتیم که این چقدر رو گفتن، ما این ما به تفاوتش را پولش را دادیم، گفتیم ما بدیم دلشون. به اون آقا هم ذکر کردیم که شما دلتش ببرید، دلیمی که سوا کردید میگه راضی هستی؟ اونم گفت بله راضی هستیم. بعد دیدیم این نمیره، این آقا اون جوان اون طلبه، گفت به من فحش بدگویی چیزهایی را گفته که آزرده شدم اینطور چیزهایی را. من دیدم اخوی دارن با اون فروشنده حرف میزنن، من ایشون را کنار کشیدم و با او صحبت کردم. گفتم بابا این رابطه با تو برقرار کرده با این فحشاش، کلام او و بیان او هیچ یک از این کلماتی گفته اراده واقعی نکرده، حقیقتا اینا تو ذهنش نیست، نمیخواد باز از این یه چیز روشی خلاصه. بله این همطور این با این عادت کرده، اینا کلماتشه که داره با شما ارتباط برقرار میکنه، این داره ارتباط قرار میکنه. بعد شما از ایشون توقع اینجا نداشته باش، این معلومه که این سبک او اینه، هرگز هم نخواسته اونطور. این درش میخواسته که بگه این پول بیشتری من میخوام، بعدش هم واسه با روحیه شما خوب ارتباط برقرار کنه، بلد نبوده نحوه ارتباط برقرار کنه، چون بلد نیست این کلمات ها گفتن. ایشون هی نگاهی به من کرد این طلبه که اینم یه تفسیری شد داره داره یه چیز بینام. بالاخره این مقدار قانع شد، دید که خب دارم من یک عرضخواهی مخصوصی دارم این میدم. ما از ایشون جدا شدم، گفتم زود به کاردون برسید و اومدم سراغ اخوی. دیدم اخوی دارن با ایشون خیلی خوب گرم شدن و دارن با هم حرف میزنن، فعلا هم اونجور مشتری نیست که اینجا، اون هم دنبال حرف میگرده، کسی هم چندونی اینجا نیست و حرفای زد و بالاخره ما هم چند کلمه این با ایشون صحبت کردم و خداحافظی رفتیم. فردا دوباره همون اصل که ما میرفتیم بحث بکنیم، اتفاقا دوباره برخورد کردیم با همین فروشنده، دیدیم از دور سلام نظامی برقراره، حالا به خاطر همین ارتباطی که ما برقرار کردیم، دستاش بالاست و سلام از دور، هم دیده ما مشکل ها حل کردیم، اون ارتباط با اون طلبه و اینها رو منجر به همونی که مقصوده بوده عمل کردیم، هم یک ارتباط خوبی روحی برقرار، از دور سلام نه مخلص. خب این یه واقعیتیست، من این قصه رو نقل کردم. ببینید یک چیزی که روی اسلوب صحیح بشه و عمل کرد نتیجه میده، ای چه بسا همین دیگه بعدا هر امام بصری هر روحانی میبینه نحوه دیگه ای رفتار میده. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، گاهی خب باشون هم سفری میشدیم یا یه جایی مثلا خرآباد و اطراف و اینا میرفتن، میدیدیم این مردم روستا اینقدر علاقه‌منده به ایشون بودن، شب ایشون مثلا میامدن یه قدری از شب گذشته که دیگه مثلا کسی در محضوری نباشه و بی خبرم میام، یک دفعه میدیدیم مردم این غالش ما آوردن، چرا آوردن اصلا بی اطلاع نمیدونستن، ولی فهمیدن آقای بازین اومدن کنار رودخانه یه جای اونجا نشست، از جاهای دیگه خبر میرسیدن میوه ها و چیزهاشون و هرچی بهیدیم برای پذیرایشون رو مامن یه دعا کنار رودخانه آمدن نشستن از هر جا با دل خلاصه گرم با یک وضع خیلی محبت بیان آقا را ملاقات کنن و ببینن. اون هم با یک زبانی با این مردم صحبت میکردن که اوقع در نفوس بود و این نفس زکیه ایشون اینقدر اثرگذاری داشت. ما اینا رو با چشم خودمون دیدیم، ملاحظه کرد. بله این عالم رو نمیشن. شاید انشاءالله ایشون از من راضی باشن این جمله را ذکر میکنن. گاهی وقتا یک آتشی آدم داره که میخواد آب بخوره، که این تا آب گوارا رو نخوره این سیر نمیشه، این بالاخره تشنگیش نمیشه. اینقدر ایشون نحوه رفتارشون با افراد طوری بود که این آتش رو حس میکردن، میگفتن ما تا نگیریم آقا رو نبینیم همین مردم خرابادی، میگفتن بگه جوری تشنگی بودیم، حالا مثل یک آب گوارا در گلوی ما بود. اینجوری که به یک آتشی احساس میکردن محضر ایشون رو، حالا آمده اینجوری. یعنی درک بیان میکنه همین شخص محلی که ما چنین آتشی در وجودمون، خوب شد که آقا آمدن.
علاقه شدید
این علاقه شدید که تعبیر خود این مردم اونجا بود. خداوند انشاءالله همه ما را توفیق بده که بتوانیم به اون نحوی که خداوند متعال از ما خواسته است به خوبی عمل کنیم. مقام معظم رهبری، کلیه مراجع معظم تقلید، طلاب، حوزه های علمیه، همه را معید و محفوظ و موفق بفرماید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.